أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، فأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: وقد قال له طلحة والزبير: نبايعك على أن شركاءك في هذا الأمر، لا ولكنكما شريكان في القوة والاستعانة وعونان على العجز والأبد. از جمله كلمات رسال حضرت كلامي است که در پاسخ به شرط و ادعای طلحه و زبیر در حین بیعت با اون حضرت گفته بودند. و اون اینکه طلحه و زبیر وقتی برای بیعت با حضرت مشرف شدند به محضر او، اگر واقعا مشرف شده باشند، گفتند که ما با تو بیعت میکنیم، ولی به یک شرط بیعت میکنیم که با تو در این امر، در امر حکومت شریک باشیم. که البته روشن این دیگه بیعت نیست، چون بیعت یعنی بیعت برای اطاعت. این در حقیقت یک نوع مطالبه‌گری بود، از همون اول سهم خواهی خواستن بکنن. و حضرت هیچگاه زیر بار سهم خواهی یا شروطی نرفت. فارغ از و فراتر از این که ولایت و حکومت حق اون حضرت بود، حق الهی اون حضرت بود و منصوب من قبل الله و من قبل رسول الله بود، با این همه ادله و اخباری که هست، آیات، روایات و مسائل تاریخی، فارغ از این قضیه حضرت زیر بار نرفت. حتی قبل از عثمان هم ادعی آمدن و بهشون مراجعه کردن که ما حاضریم به اصطلاح تو رو به عنوان خلیفه به رسمیت بشناسیم، ولیکن باید بپذیری که بر اساس احیانا قرآن و سنت و رویه شیخین خلافت کنی. چون نپذیرفت، بر اساس شریعت من حکومت و خلافت میکنم. به حال اینو یک جور سهمکاری، مثل این کاری که معمولا تو این دعوای انتخاباتی میکنن که شرط و شروط میذارن، احزاب تعهداتی از کاندیداها به اصطلاح اخذ میکنن، تعهداتی گاهی غیر مشروع، غیر موافق با مصالح کشور، از این جور شرط و شروط ها الان خیلی رایجه. به اصطلاح عامیانش، ساخت و باخت هایی که پشت پرده میشه تا یه نفر رو بتونن بیارنش در معرض رأی قرار بدن یا براش رأی بگیرن. همین کار رو طلحه و زبیر هم با امیر المؤمنین می‌خواستن داشته باشن که با تو بیعت میکنیم، ولی بیعت میکنیم برای این که در این کار شریک تو باشیم، سهمی در حکومت ما داشته باشیم. حضرت در پاسخ فرمودن: نه، هرگز شما بیعت کنید که در نه امر، نه در امر حکومت با من شریک باشید، بلکه در تقویت حکومت، در کمک به حکومت و در کمک کار باشید، در زمانی که احیانا حکومت یا حاکم در موضع ضعف قرار بگیره، نیاز به کمک داشته باشه، حمایت داشته باشه، تقویت داشته باشه، در شرایط سخت و در شدت و صعوبت قرار گرفته باشه، شدت و صعوبت فوق العاده که شما وقت همه هم مغمتون رو صرف کنید که این سختی ها و این مشکلات رو از پیش پای ولی امر بردارید. به صراحه گفتن من زیواره چنین شرط هایی و چنین صحب خواهی هایی نمی روهم. لا، نه هرگز. ولیکن نکما شریکان فی القوه والاستعانه، شما شریکید اما نه در حکومت، نه در شؤون حکومی، در مناسب، بلکه در قوت، در اینکه کمک کنید به تقویت نظام اسلامی، حکومت الهی، و در استعانت که از دیگران کمک بگیرید و دیگران رو بسیج کنید برای حمایت از نظام. و عونان علی العجز و الابد، کمک کار باشید، بله بیعت کنید که آن بشوید، یار و یاور من باشید بر عجز، آنگاه که عجز عارض میشه، مشکلات و موانع پیش روی ما قرار میگیره، در اون موقع شما بیاید اعانت کنید. و بر عهد شما عهد کنید، بیعت کنید که با همه تلاش که ما میکنیم در مواقعی نهایت جهد رو به کار میبندیم عهد، و در این حال خب با مشکلاتی نظام اسلامی رو بروست، اونجاها کنار من قرار بگیرید، آون من باشید، معاون من باشید، نه معاونت به مسابه پست، معاونت به مسابه واقعی قضیه که حقا اعانت کنید. حالا ما این جمله رو از این جهت طبق رویه خوندیم که حدیثی رو و از کلمات رسال حضرت فقهی رو توضیح داده باشیم، ولی این کلمه قصیره با موضوع بحثمون هم کاملا مرتبطه که بحث از روایاتی میکردیم که اون روایت حاکی از قاعده به اصطلاح اقامت الحدود الی من الیه الحکم بود. در واقع این قاعده رو اثبات میکرد که قضا و اجرای حدود و اعمال در واقع آثار حکم شرعی و قضاء شرعی، اینها نهایتاً راجع است به کسی که حکم در اختیار اوست، که حالا یه احتمالی بود که حکمی حکومت علل اطلاق، و حسب قرائن حکم اینجا باید به حکم قضایی و اعمال ولایت قضایی ارجاع شود. عرض کردیم این روایت هم در واقع مأید همین هست که به هر حال ولایت مال ولی امر است و کسی نمیتونه بیاد با شرط و شروط خودش رو شریک ولایت قلمداد کنه، سهیم ولایت کنه. حالا ممکن است ولی امر افراد رو منصوب کنه، بعضی مناصب رو اونها احاله کنه، ممکنه امیر السلام به طلحه، به زبیر احیانا منصبی بده اگر صلاحیت داشته باشن در جاهای مناسب، ولی این غیر از آن است که اونها بخواهند در اصل یا لااقل به عنوان شرط بیعت این رو مطرح کنن و مسابه سهم، در واقع سهم خواهی کنن از حکومت و ولایت. بعد از این روایاتی که خوندیم، روایات دیگری هم هست، نمیخوایم معطل شیم، روایات دال بر این قاعده فراوانی داره که بعضی از بزرگان مثل مرحوم آشتیانی در کتاب الغذا تصریح میکنه که روایات بسیار بسیار زیاده در به اصطلاح دلالت بر این امر. مرحوم علامه مجلسی بعد از اینکه بعضی از این روایات رو نقل می‌فرمان در مسئله ولایت امر و ولایت قضا و استدلال می‌کنن بر اینکه ولایت قضا منحصر است حسب این روایات در کسی که دارای چنین صلاحیتی است، می‌فرماد که به نظر میاد ظواهر این اخبار در این دلالت داره که در واقع قضا برای غیر معصوم جایز نیست، چون مثلا اگر اون فرض کنید روایت مربوط به شوری لنبی مثلا باشد و وصی مثلا، خب معنیش این است که پیامبر و وصی پیامبر احیانا میتونن قضا کنن، یعنی معصوم میتونه قضاوت کنه. ظاهر روایت ممکنه اینطوری تعبیر شه. ایشون البته میگه به ظواهرش اینجوریست، ظواهر این روایات اینطوری میتونه باشه. و کسی اگر ما باشیم و این روایات در واقع لسان مرحوم علامه مجلسینه، ما باشیم و این روایات، ممکنه که بگیم که خب این روایات میگوید که شأن قضا اصلا منحصرا از آن معصومین است. کسی فقط میتونه قضاوت کنه که یا پیامبر باشد، پیامبر معصوم، و یا امام معصوم باشد چون گفته شده وصی مثلا فرض کنید، یا در جای دیگه تعبیر به خود امام شده مثلا فرض کنید. بعد خود ایشون از کنم این شبهه رو جواب میده در مرآت العقول این مطلب، این شبهه رو جواب میده، میگه ولی ظاهرا اینطوری نیست، ما مطلع هستیم و میدانیم که معصومین، حضرات معصومین سلام علیهم، خود پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم، امیرالمؤمنین السلام، اینها قضاتی رو به بلاد مختلف اعزام می‌فرمودند، مبعوث می‌کردند، می‌فرستادند بر اونجا مستقر شن در دکت القضا و قضاوت کنن، در حالی که حالا امروز بعد 400 سال از بعد زمان علامه‌ریزی باید بگیم خب اون زمان تلفنی نبوده، موبایلی نبوده، نمیدونم از این ابزارها و وسایل ارتباط جمعی مدرن نبوده، کسی که میرفته اینجور نبوده که مثلا دم به دم تماس بگیره و به اذن موردی مثلا معصوم قضاوت کنه یا حکمو بگه، حکمو از معصوم دریافت کنه، چون این نبوده. اعزام وقتی میشده میرفته، مثلا فرض کن مالک اشتر رو وقتی از تعمیر اعزام فرمود یا محمد بن ایبک رو اعزام فرمود به هر دوشون رو متوالیان به مصر، خب امر قضا رو به اونها احاله فرمود، اونا دیگه معصوم نبودن و در دکت القضا مستقر بودن، قضاوت میکردن. ایشون میفرمود که با توجه به این که این رو هم پیامبر اعظم کسانی رو فرستاده، رسول خدا هم از تعمیر رو مأمور کرد، هم معاذ رو، تعمیر معصوم، اما معاذ که معصوم نبود که، به یمن اعزام فرمود که بر اونجا به نیابت از رسول خدا شؤون مردم رو رسیدگی کنند، جمله کار قضا رو، و امیرالمومنین افراد متعددی رو به اینجا اونجا اعزام می‌فرمود و به اصطلاح به اونها اذن قضا میداد که برن قضاوت کنن و اونها می‌رفتن قضاوت می‌کردن. تفکیک قوامون زمان نبوده. بعدشون می‌فرماد که پس بنابراین ما ظواهر این روایات رو با این شواهد قطعی تاریخی باید اینطوری حل کنیم، جمع کنیم که اگر این روایات دلالت دارد بر این که مثلا مقام قضا منحصر است در معصوم، یعنی بالاصاله منحصر در معصومه، اما به نیابه میتونه غیر معصوم قاضی باشه، از قبل معصوم احیانا عهده‌دار قضاوت بشود، پس بنابراین اگر از این روایات ما چنین استفاده بکنیم که این شأن و این منصب منحصر در معصومه، یعنی بالاصاله منحصر در معصوم است، اما به نیابه و بالانتصاب میتونه غیر معصوم عهده‌دار این منصب بشود. موضوع رو به اصطلاح به این ترتیب ایشون حل میکند که بالاصاله حضرات معصومین سلام علیهم باید قضاوت کنند، برای غیر معصوم تصدی این امر جایز نیست. و بعد بفرماد که وکذا فی قوله علیه السلام بیان از تعمیر راجب شوره که لا یجلسو الا نبیون ای بالاصاله، لا یجلسو بالاصاله الا نبی، در واقع اگر در حقیقت بگیم که حسره، یعنی اصالت حسریست، نه اینکه مطلقاً منصب هستیست، معصوم در جای حضور نداره، در زمانی حاضر نیست، غایب است، در این شرایط هم حتی غیر معصوم دخالت نکنه، معنیش میشه که خیلی خوب دیگه، ما اصلاً طی قرون امر قضا را که از مهمترین امور و مسائل جامعه و امت اسلامیه، این رو احاله کنیم به طاغوت و بگیم مراجعه کنید، تحاکم طاغوت کنید، میشه این رو پذیرفت؟ می شود پذیرفت که ما داریم این رو اضافه میکنیم به فرمایش علامه مجلسی، می شود پذیرفت که آقا مثلا اگر مثلا غیبت از تو جسام علی هزاران سالم طول کشید، بگیم طی هزاران سال احکام با حدود الهی با تعطیل بمونه، میشه پذیرفت تعطل احکام رو طی قرون و حتی هزارها، این باور کردنیه. میشود پذیرفت که شریعت و احکام قضایی و سایر احکام آمده است که فقط یه حوالی 10 سالی رسول خدا صلی الله علیه و سلم اجرا کنه، اون اونقدر محدود در محدوده مدینه و احیانا بعد مختصری در مکه، فرض و فرمید طائف در این سرزمین خیلی کوچکی، یه بخش کوچکی از احیانا جزیره العرب، چون در اون زمان که حکومت نبی اعظم صلی الله علیه و سلم توسعه نیافته بود به مناطق دیگر جهان، بعد از ایشون قلمرو اسلامی توسعه پیدا کرد و در اون شرایط هم آن اشرافی که یک حکومت باید داشته باشه در همین نقاط حتی تحت نفوذ و قلمرو تصرف نبود، اینجور نبود که همه چیز نظمی پیدا کرده باشه، چون از این که اصلا یک الگوی حکومتی اون بزرگوار ایجاد بکنن و اینو مستقر کنن و عملا تحقق پیدا کنه در این 10 سال میسر نبود. به هر حال در حد میسور و مقدور احکام اجرا شد، ولی این گونه هم نبود که بگیم در تمام مثلا مناطق تحت تصرف تا برسد به فرض کنید مناطق دیگه و تمام احکام احیانا پیاده شد. مرتب جنگ وقتی طی 10 سال 80 غزوه و سری اتفاق میفته، یعنی میانگین هر سال 10 تا جنگ و درگیری اون بزرگوار داشته، یعنی اجازه نمیدادن که احکام حتی در همون مناطق تحت نفوذ هم به طور کامل پیاده شد، فرصت در واقع نبود. امیرالمومنین علیه السلام هم همین وضعیت بود، 4 سال حکومت کردن، 4 سال و 4 ماه و 3 تا جنگ با اون عظمت رو بر او تحمیل کردن و ایشون باید اداره میکرد، شخصا باید در جبهه حضور پیدا میکرد. این شرایط بود. وقت بگیم آقا اسلام و شریعت، احکام، حدود، دیات، قصاص، همه اینها فقط آمده بوده که تو این 10-14 سال اونم با همین مشکلات رعایت بشه و بعد دیگه لازم است رعایت شه و بعد ول کرد و رفت با سراغ تواقید با تحکم طاغوت و به اصطلاح رکون طاغوت باید بکنیم مثلا فرض کنیم جان؟ بله، حالا اینکه مشخصه، میخوام عرض کنم در بیان مرحوم علامه مجلسی که میفرماد که ظاهر این روایات این است که قضاوت حسر شأن قضاوت در معصومه، بعد جواب میده، یه جواب میفرمادشون یا 2 تا جواب، یکی این که اولا تاریخ نشون میده که حضرات معصومین خودشون اصلا افراد اعزام میکردن، میرفتن مستقل میشدن و به قضا میپرداختن و پس بنابراین فقط معصوم کار قضا رو بر عهده ندارد. در نتیجه باید بگیم که بالاصاله از آن معصوم است، ولی به نیابه یا به انتصاب میتوند از آن غیر معصومان باشه، غیر معصومان بپردازه، این عمل معصومه و شواهد هم فراوانه. و احیانا ما داریم اضافه میکنیم که نکته دیگر همیشون میفرماد، میگه که این که ملاحظه میکنید ظهور در حصر دارد، این در واقع اینجور نیست، این حصر مطلق نیست، اینجور سکیم علل اطلاق فقط معصوم احراز کننده و به اصطلاح تصدی کننده این منصب است، بلکه اینجا چون ناظر به قضات جوره، حکام جوره، و مثلا قضیه شوری که یک قاضی، یک شخص غیر واجد شرایط لازم و جمله فاقد اذن از معصوم، تکیه کرده بر دکت القضا و مستقل داره قضاوت میکنه، اگر معصوم میفرماد که آقای شوری این کار تو نیست، این کار نبی و وصیه، این هست اطلاقی نیست، هست حصر اضافیه، یعنی به او میگه تو نه اینا آری. این در واقع با توجه به محل صدور کلام باید تفسیر شه این جمله. در واقع ناظر به این است که تو که فاقد شرایطی و فاقد اذنی معزون نیستی، حق نداری، باید امام قضاوت کنه. حالا اشکال نداره، امام میتونه کسی رو اذن بده، نمیخواد بگیم علل اطلاق و در تمام شرایط، حتی فرض کنید آن سوی کره زمین امروز حضرت سلام علی و جلال تعالی فرج و شریف حضور ندارن، در دسترس نیستن، الان هم بگیم مثلا فرض کن فقط امام السلام باید قضاوت کنن، هر کی ایشونو پیدا کرد بره طرح دعوا کنه، مثلا اینجور چیزی که نمیشه گفت. که در نتیجه این حس اضافیه، یعنی در قیاس به مورد میفرماد کار تو نیست، کار اونه، نه این که حتی اگر از قبل معصوم کسی منصوب شد هم حق ندارد. این بیان دوم و به اصطلاح تبیین دوم مرحوم مجلسی است. ولی در مجموع میشود گفت که اصلا بعضی از روایات اونجوری که مرحوم مرحوم مجلسی فرمودن هم نیست، این که بگیم ظاهر بعضی این روایات، چون تقریبا همین روایاتی که شون نقل کرده بعدن زیلش این دکتر رو فرمودن، این که بگیم تمام این روایات چنین است، یعنی همه ظهور دارد در این که معصوم منصب قضاوت مربوط به معصوم است، این در بعضی از روایات خوندیم صدق نمی کنه. بله بعضی روایات مثلا روایت شوری میگه آقا نبی و وسی، ولی خب اون روایت با اون بیانی که در فقیه مثلا آمده بود کنبیین، معنیش نیست که منحصر به نبی نیست، ولی مثال زده به مصداق عتم، هر کسی نمیتونه، کسانی فقط میتونن که مثل نبی، یعنی مصداق عتم اون کسی که حق دارد یا بر او جائز است یا بر او واجب است، اون سه احتمالی که دادیم در مسئله ولایت قضا، مثل نبی، اگر اون کنبی اون نسخه درست باشه هست، اصلا نیست، بلکه این ذکر مورد و مصداق عتم محیانن. علاوه بر این که نبی و وصی، شما به چه دلیلی میگید که وصی یعنی وصی معصوم؟ اوصیاء انبیا چند نفر بودند؟ آیا میشود که اصلا مراد از این وصی، وصی معصومه؟ وصی نبی، نبی میتونه غیر معصوم رو وصی خودش قرار بده. آیا میشود ادعا کرد حواریون هسته عیسی سلام علیهم همشون از معصوم بودند؟ یعنی میشه اسمت برای حواریون عیسی اثبات کرد که اوصیاء هست عیسی باشن؟ مثلا میشه این رو اثبات کرد؟ با چه دلیل میشه اثبات کرد؟ احتمال میره اصلا وصی که گفته میشود منحصر وصی معصوم منظور نیست، چون تعبیر نفرمود وصی معصوم، گفت نبی، یا الان نسخه دیگه گفت کنبی و وصی. خب وصی میتونه از بین غیر چون وصایت کلامی بس اینجا منظور نیست. علاوه بر این که اونجایی که فرمودن مثلا بعضی از روایات، میخوام بگم این که علامه مجلسی فرمود از ظاهر زواهر این روایات بر حصر در معصوم دلالت داره، اینجوری نیست، بعضی روایات اصلا خلاف اینه. اونجایی که میفرموید که آقا العالم بالقضا، خب به جای العالم بالقضا و العادل فی المسلمین، خب میفرمون معصوم دیگه، تو العالم بالقضا، اگر شما شرط میکنی العالم بالقضا رو، یعنی از حد اسمت، از شرط اسمت تنزل میکنید، شما دارید بگید العالم بالقضا باشد، خب باید یه چیزی میفرمود که فراتر از علم به قضا باشه. وقتی میگیم آقا کسی میتونه قضاوت کنه که عالم به قضا باشه، یه خود راجب معصومی حرف باید زد، باید راجب معصوم گفتش که ببینیم حالا سواد علی عزو الله، سواد قضایی دارد یا ندارد، اصلا معلومش که مسئله اسمت نیست، العالم به قضا، کسی باید عالم به قضا باشد، کسی که عالم به قضا باشد میتواند قضاوت کند. راجب معصوم باید اینجوری گفت، بگیم آقا معصوم به شرطی ولایت قضایی دارد که درس خونده باشد، با سواد باشد، میشه این میخوره اصلا به معصوم؟ ربطی داره معصوم؟ العالم بالقضا، العادل فی المسلمین، العادل فی المسلمین این شرط عصمت راجع به معصوم داره سخن میگه، معلوم شد راجع به خیر راجع به معصوم که نباید گفت العادل فی المسلمین، که خب معصوم که عادله، عدله، عین عدالته، مگه میشه همچین حرفی راجع به معصوم زد؟ فضای روایت ظهور داره در این که نه اینجوری نیست، این که غیر معصوم هم میتونه قضاوت کنه. منتها داریم عرض میکنیم که این قاعده میگه که اقامت الحدود الا من الیه الحکم، بعد با ادله دیگر اثبات میکنیم که من الیه الحکم کیست. من الیه الحکم اصالتن بگیم، حالا باید بگیم ذاتن حکم، حاکمیت ذاتیه از آن حق تعالی است، به حاکمیتی که از قبل حق تعالی به وجود میاد به نحو اصالی، انتصاب اصالی در واقع بگیم، معصومین حضرت معصوم سلام علیهم هستن، و حاکمیتی که به نحو نیابی و یا به تعبیر بگیم به اصطلاح انتصاب غیر اصالی، انتصاب ثانوی برای فقیه ثابت طبق روایات. خب این اخبار میگه که این منصب از آن غیر معصوم هم هست، منتها با این شرایط، شرایط ذکر میشود که باید عالم به قضا باشه، عادل فی المسلمین باشه، اخبار دیگه میگه باید منصوب باشد، اینا رو داره طرح میکنه. ولذا ما اصل فرمایش مرحوم علامه مجلسی رو بخوام زیر سوال ببریم که فرمان این روایات ظهور دارد در این که این منصب حصر در معصومه، میگیم نخیر بسیاری از این روایات ظهور داره در غیر این، بس وقتی در روایت تحلیل میکنیم اینم نخیر حصر در معصوم نداره. منتها از این که حصر در معصوم ندارد شأنیت و منصب قضا یا اذن قضا، این به این معنی نیست که هر که از راه رسید میتونه عهده‌دار قضا بشه ولو عادل و عالم باشد. عالم و عادل، هر عالم و عادل نمیتونه، در جای خودش اثبات شده که باید اذنم از معصوم باشد، بعد از اونچه که بالاصاله واجد منصب ولایت و جمله ولایت قضایی و حکم است، از قبل او باید معزوم شده باشد، به صرف این که من عالمم، به صرف این که من عادلم، نمیتونم برم رو تکد القضا بنشینم، برای اینکه اختلال نظام لازم میاد. هر کسی بگه آقا من که فقه خوندم عادلم هستم، با فرضی که قبولم داریم، هم عالم هم عادل، هر کسی یه گوشه کشور و شهر بشینه و یالا مردم مراجعه کنه، این به این مراجعه کنه، به اون مراجعه کنه، این یه جور حکم، اون یه جور حکم، پیش ضمانت اجرایی پشتش نیست، و بعد این حکم کنه، اینو قصاص کنید، گردنشو بزنید، یکی بگه دست اینو قطع کنید، همینطوری هر جمعه، این که نمیشه پذیرفته، قطعا یه چارچوب میخواد، چارچوبش هم همین است که باید اتصال پیدا کنه به منبع، اولا به ذات باری، تشریع باری، ثانیا به انتصاب باری تعالی حضرات معصومین رو، ثالثا به انتصاب حضرات معصومین افراد جامع شرائط رو که فقیه هست. اینجور باید باشه و الا به قول عرب ها میشه فوزی، رها میشه، هرج و مرج میشه، آنارشیزم به اصطلاح مدرن ها میشه فضا. در نتیجه به نظر میاد که فرمایش مرحوم علامه مجلسی اصلش حتی زیر سوال است که ایشون بفرمان که عبارت چون این است دیگه در مرات الغور میگم لا یخفا ان هذه الاخبار تدل به ظواهرها، البته خب ایشون احتیاط میکنیم که ظواهرش این است، به ظواهرها علی عدم جواز القضاء غیر المعصوم، بلا ریب انهم علیهم السلام کانوا یبعثون القضاء قضات الی البلاد، ولی که از اونورا میدونیم که قاضی اعزام میکردن، همه جا خودشون مباشرت نمیکردن در قضا، غیر معصوم را هم منصوب میکردن، میگفتن برید قضاوت کنید، پس معلوم میشه این هست، ظاهری که از روایت میفهمیم این نیست، ولی ما از گون نخیر ظاهر خیلی از روایت هم این نیست. با توجه به این که اون روایاتی که ظهور دارد در این که غیر معصوم هم میتواند تصدی قضا کند، البته با شرایطش، این اخصه و اوزهه، بسا ما اونجایی که آنچنان متن و نص خبر واضح است که غیر قابل حمل بر غیر معصومه، از اونو بگذاریم، اما روایات دیگر رو که به تعبیر شما ظاهرن و به اصطلاح ظهوری دارد، ظاهرشان است که معصوم است، اینو بیشتر به جایی که ملحق کنیم به روایاتی که داله بر به اصطلاح حسر تصدی برای معصومه، باید اینو هم کنیم برای اینکه دال بر آن است که دیگری به اصطلاح غیر معصومین امر قضا رو عهده داشتن، چون به هر حال حمل بر مورد در واقع به اصطلاح اعم تقدم پیدا میکنه. در هر صورت با لحاظ اخباری که در همین جمله که ایشون نقل فرمودند و نقل میشه که بعضیش کاملا ظهور داره در اینکه غیر معصوم هم میتونه ولود کنه، با لحاظ فرموش که خودشون فرمودن که آقا حضرات معصوم سلام علیهم قضات رو احسان میکردن، و با لحاظ اینکه جمع وجه جمعی که فرمودن و درست هم هست که بگیم بله اگر روایتی ظهور دارد حتی نسل است، اگر چنین است این مال قضاوت و به اصطلاح حکم و ولایت قضایی بالاصل است، و اون روایت دیگر حمله بر به نیابه و به اتصاب النیابی مثلا باید بشود. به این ترتیب در واقع با اون بحث کردیم. بله درسته، بله ما به صلاح خاطر دوستان هست که پارسال مقداری راجع به همین خطورت و حساسیت شأن قضا عرض کردیم، اشکال نداره این حرف هم بزنیم، ولی در هر حال چون شون صریحا طرح میفرمان و میخوان بگن ظهور روایاته، باید ادله رو بگیم که فرمایش اصلی ایشون رو بتونیم مورد خدشه قرار بدیم. اضافه کنیم بر این مسئله که به هر حال تعطیل احکام الهی طی قرون و احیانا هزارها این به اصطلاح قابل قبول نیست، و علاوه بر این که عملی نیست اصلا. آقا مسئله غیبت هم پیش نیامده بود، حضرات ائمه معصومین سلام علیهم همه بودند و 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال هم حکومت کردند و قضاوت فرمودند، توطئه هم نبود، قتل و شهادت ائمه سلام علیهم هم واقع نشده بود، و فرض کنیم که خدا متعال مثل حضرت حجت سلام علیه که خداوند بهشون عمر نوح رو عنایت فرموده، سایر ائمه هم عمر نوح داشتن. اما خب عملا نمیشه، این حرف عملی نیست بگیم آقا یعنی هم میخوام بگم به لحاظ زمانی نمیشه اجرای حدود الهی رو محدود کرد، بگیم فقط در زمان 10 سال حکومت هست رسول و 5-4 سال حکومت هست امیر، و تا ببینیم از حجت سلام علیه بعد مثلا 1000 سال و چند هزار سال ظهور کنن، اونم میگن 7 سال مثلا دوره حکومتشون میشه، اون موقع فقط اجرا شد دیگه، کل این دوره ها همه تاریخ اسلام تعطیل علاوه زمانی. به لحاظ مکانی هم همینطور، اصلا بفرمایید چون این مشکلی نیست، به لحاظ جغرافیایی هم و آیا میسر است که معصوم که در یه نقطه است به لحاظ اون زیست عادی مثل هر انسان دیگه زندگی میکنه، تو این شهر تو این شهر تو اون شهر دیگه نیست، برای قضاوت دیگه پانه میشه، اگر بنابر اعجازی بنابر ابراز و نشان دادن کرامتی باشد خب بله، در شام است در این حال میآید و پیکرهای شهدای کربلا رو دفن میکنه، نماز میخونه بر امام، این امر دیگه ایه. اما که در امور عادیه بگیم آقا امام در فرض کن کوفه مستقرن، بعد در فلان نقطه مثلا فرض کنید که دیلمان ایران هم دعوای شده خود امام باید بیاد اونجا قضاوت کنی یا اونا رو بردارن بیارن کوفه، اینجوری مثلا میشه هم چرفی رو پذیروف بلازه در واقع عملی و اجرایی هم چون این مطلبی به صلاح صحیح نیست، و به نظر میاد مسئله روشنه، و واقعش این است که نمیدونیم والا چیزی بیش از این حرفمون نیست راجبه بیانه برای معلوم مجلسی زمان الله تعالی علیه عرض بکنیم، چون الان مجلسی واقعا از علمای عظیم ماست، و اگر ما از بین علما کسانی رو بخوام بشماریم که تالت علم معصوم باشن یکی علامه مجلسی است. خدماتی که علامه مجلسی به شیعه کرد و علمای اون دوره صفویه تشیع رو تثبیت کردن در ایران و با تثبیت تشیع در ایران عملا یک پناهگاهی برای شیعان در جهان به وجود آوردن که امروز نتیجهش رو میبینیم. میبینیم شیعان در هر نقطه عالم یه نقطه امیدی دارن و این پایگاه داره تشیع رو در سراسر جهان انشاءالله تثبیت میکنه. اینا آثار خدمات مردانی مثل علامه مجلسی است. لازم بیش از این حق نداریم چیزی عرض بکنیم. خب مبحث اجماع رو میخواستیم مطرح بکنیم، انشاءالله دیگه جلسه بعد مکرر کنیم. سلام علیکم.